در کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @رادیوفرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما عزیزان، دانش آموزای عزیز من در پایه 12. نرگس نوری هستم، مدرس فارسی با درس 14 از کتاب فارسی 3. امروز در خدمتتونم. عنوان این درس هست سیمرغ و سیمرغ. کتاب فارسی 3 رو باز بفرمایید و از صفحه 120 با یک قلم و کاغذ مناسب همراه من باشید. این درس از مثنوی منطق الطیر عطار نیشابوری انتخاب شده. عطار شاعر قرن 7 هست و منطق الطیر یعنی سخن پرندگان، یکی از مثنوی‌های عرفانی و معروف عطار هست. منظور این شاعر در داستان سیمرغ و سیمرغ از واژه مرغان، همون سالکان راه حق و حقیقت، و سیمرغ مردان خداجویی هستند که پس از عبور از مراحل هفتگانه سلوک سرانجام حقیقت را در وجود خود می‌یابند. داستان اینطوری هست که همه پرندگان در جایی جمع میشن و به دنبال پادشاه سرزمین خودشون میخوان حرکت کنن. راهنمایی این گروه رو هدهد به عهده میگیره و اونها رو با خطرات راه آشنا میکنه و این سفر رو آغاز میکنن تا پادشاه خودشون رو، یعنی سیمرغ رو، پیدا کنن، چون شنیدن که سیمرغ پادشاه سرزمین مرغان است. در واقع سیمرغ نماد خداوند و حق و از بی نهایت پرنده‌ای که به دنبال خداوند و حق یا همون سیمرغ سفر را آغاز می کنند، در نهایت فقط سیمرغ باقی می مونند که می بینند حقیقت در وجود خودشون قرار داره. بیت اول: مجمعی کردند مرغان جهان، آنچه بودند آشکارا و نهان. مجمع یعنی محل جمع شدن، یعنی انجمنی رو تشکیل دادند مرغان جهان. مرغان به معنی پرندگان. آنچه بودند آشکارا و نهان، آنچه آشکارا و نهان بودند. آشکارا میشه مسند، نهان معطوف به مسند. در واقع مصرع دوم جمله معترض است برای مرغان. جهان و نهان قافیه است و در این حال جناس هم دارند. آشکار و نهان تضاد و مجاز از همه پرندگان، چه آشکار و چه پنهان، چه شناخته شده و چه ناشناخته، دور هم جمع آمدند و انجمنی تشکیل دادند. بیت دو: جمله گفتند این زمان در روزگار، نیست خالی هیچ شهر از شهریار. جمله به معنی همه و نقش نهاد داره. این زمان، در این زمانه، در این روزگار، هیچ شهر در مصرع دوم نهاده، خالی از شهریار نیست و خالی نقش مسند داره. هیچ شهر از شهریار خالی نیست. شهریار به معنی پادشاه هست. اما بچه‌ها، در قلمرو ادبی شهر مجاز است کشور، معنی این بیت میشه همگی یک صدا گفتند که در این روزگار، در این زمانه هیچ کشوری بدون پادشاه نیست. بیت 3، چون بود که اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. چون بچه ها به معنی چگونه، اینجا به معنی چگونه باید معنی بشه، چون باید خونده بشه. اقلیم هم به معنی سرزمین، کشور. اقلیم ما را شاه نیست، را نوع تغییر فعل یا مالکیت داره. چگونه بود که اقلیم ما شاه ندارد؟ پس رای مالکیته. بیش از این، بیشتر از این، بدون شاه بودن راه نیست. شاه و راه هم قافیان و هم جناس ناقص. معنی بیت چنین می شود: چگونه است که سرزمین ما شاه ندارد؟ بیشتر از این، بدون شاه بودن صلاح نیست. در واقع تو این بیت خواسته بگه که پرندگان به این نتیجه رسیدن که به رهبر و پیشوا نیاز دارن. خب، بخشی از اشعار رو کتاب شما به صورت نثر انتخاب کرده و آورده براتون. هدهد که پرنده دانایی بود و افسری بر سر داشت گفت: ای یاران، من بیشتر از همه شما جهان را گشتم و از اطراف و اکناف گیتی آگاهم. ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. من او را می شناسم. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. خب، هدهد بچه پرنده چانه به سر هست. پرنده دانایی بود و افسر به معنی تاج. اکناف جمع کنف هست، به معنی پیرامون، جوانب، نواهی. در قلمرو ادبی هدهد نماد پیر و راهنما هست و میدونیم که مرغ حضرت سلیمان هم بوده. اگر معانی دیگر این کلمه رو در سوالها و آزمونهای تستی دیدید، بدونید که در معانی پوپک، شانه به سر و چرنده هم به کار رفته. گیتی هم که به معنی جهان هست، پس هدهد میگه که من همه دنیا رو گشتم و اطراف و نواحی جهان رو شناختم و ازشون آگاهم. ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است، یعنی ما پرندگان نیز پیشوا و شهریاری داریم، که این را رای مالکیت یا تغییر فعل هست. یه استراحتی داشته باشید، با ادامه این متن باز میگردم. درس سیمرغ، درس 14 فارسی 3 رو در حال بررسی هستیم. تا اونجا گفتیم که پرندگان طالب پادشاه خودشون شدن و هدهد گفت که ما هم پادشاه و پیشوا و رهبری داریم. من او را می شناسم، نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. خب نامش نهاد سیمرغ مسند در پس کوه قاف، یعنی پشت کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین. بچه ها نگاه کنید، الان این بلندترین کوه روی زمین توضیحی بدون فعل برای کوه قافه. پس بلندترین کوه روی زمین بدل از کوه قاف میشه. بر درختی بلند آشیان داره. پس هدهد داره سیمرغ رو معرفی میکنه که در پس کوه قاف ساکنه. قاف نام کوه افسانه‌ای یا جایگاه سیمرغ هست. آشیان هم به معنی آشیانه و ادامش در خرد و بینش او را همتایی نیست. خرد به معنی عقل، بینش به معنی معرفت و آگاهی، او را همتایی نیست. باز رای مالکیت هست، یعنی او همتایی ندارد. همتا هم که به معنی نظیر و مانند. از هرچه گمان توان کرد زیباتر است. با خردمندی و زیبایی شکوه و جلالی بیمانند دارد. بچه این با خردمندی و زیبایی یعنی با وجود خردمندی و زیبایی شکوه و جلال بیمانندی هم دارد. و با خرد و دانش خود آنچه خواهد تواند، یعنی آنچه که اراده می کند می تواند انجام دهد. اشاره به قدرت و توانایی و اراده خداوند داره. سنجش نیروی او در توان ما نیست. چه کسی میتواند ذره ای از خرد و شکوه و زیبایی او را دریابد، یعنی بفهمد؟ سالها پیش نیم شبی از کشور چین گذشت و پری از پرهایش بر آن سرزمین افتاد. آن پر چنان زیبا بود که هر کی آن را دید نقشی از آن به خاطر سپرد. این همه نقش و نگار که در جهان هست، هر یک پرتوی از آن پر است. شما که خواستار شهریاری هستید باید او را بجویید و به درگاه او راه یابید و بدو مهرورزی کنید، لیکن باید بدانید که رفتن بر کوه قاف کار آسانی نیست. خب اینجا هدهد میاد ویژگی های این شهریار رو برای پرندگان توضیح میده و در نهایت وظیفه پرندگان رو در قبال این پادشاه بیان میکنه و میگه که رفتن به پیش این پادشاه کار آسانی نیست. کشور چین نماد از عالم مادی و دنیا هست و پر سیمرغ هم نماد جلوه های خداوند در زمینه. خب خود سیمرغ رو گفتیم نماد خداونده. میگه من جهان را گشتم، کنایه از این که با تجربه هستم. و چه کسی تواند، بچه ها پرسش انکاری یا استفهام انکاری داره. مفهوم این بندی که خوندیم به سه قسمت تقسیم میشه. یادداشت کنید عزیزان من. یک، جلوه معشوق یعنی خدا همه را شیفته خود می سازد. دو، زیبایی های این جهان همه جلوه ای از زیبایی های معشوق است. و سه، افتادن پر این سیمرغ در چین یعنی جلوه‌گری خدا بر روی زمین. در واقع اشاره‌ای به نوعی عرفان هست که عرفان تجلی نام داره، یعنی شناختن خدا از راه دیدن زیبایی‌های خلقت او. میریم سراغ ادامه متن که بیت هفتم این متن محسوب میشه. شیر مردی باید این ره را شگرف، زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف. باید در مصرع اول یعنی لازم است. را در مصرع اول حرف اضافه یعنی برای. پس اگر مرتبش کنیم اینطور میشه: برای این راه شیرمردی لازم است. این راه بسیار عجیب و بی‌نظیر، شگرف صفت هست به معنی بی‌نظیر و عجیب. پس برای این راه عجیب و بی‌نظیر شیرمردی لازم است، زیرا زان که راه دور است و دریا هم عمیق عمیق است. جرف یعنی بسیار عمیق. بچه ها در واژه شیرمرد تشبیه در اون واژه ای رو میبینید، مردی مثل شیر شجاع. دریا جرف جرف کنایه است سختی و دشواری راه و شیرمرد هم کنایه است دلیر بودن. دریا استعاره از مشکلات و سختی های راه معرفت هست و واجارایی واج ر یا صامت ر به گوش شنیده میشه. معنی این بیت: برای این راه عجیب و بی‌نظیر یک انسان شجاع لازم است، یا یک انسان شجاع و بی‌نظیر لازم است، زیرا که این راه بسیار دور است و دریا بسیار عمیق است. توی پرانتز باید بنویسید که مشکلات این راه زیاد است. مفهومش هم پیمودن راه عشق هم شایستگی میخواهد هم تحمل دشواری ها رو. پرندگان چون سخنان هدهد را شنیدند، جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدند و همه فریاد برآوردند که ما آماده ایم، ما از خطرات راه نمی هراسیم، ما خواستار سیمرغیم. هدهد گفت: آری، آن که او را شناسد دوری او را تحمل نتواند کرد و آن که به دور او آرد به دور نتواند رسید. یه استراحتی داشته باشید، همین قسمت پرندگان تا نتواند رسید رو پس از استراحت با هم بررسی می‌کنیم. چون سخنان هدهد را شنیدند، بچه ها گفتیم که پرندگان خیلی مایل بودند که پادشاه خودشون رو پیدا کنند و حالا همه مشتاق دیدار سیمرغ شدند و گفتند ما آماده ایم و ما از خطرات نمی ترسیم، نمی هراسیم، یعنی نمی ترسیم و خواستار سیمرغ هستیم. خواستار واژه وندی هست و گروه خواستار سیمرغ گروه مسندیه. مشتاقم به معنی آرزومند و خواهان. روی آوردن به کسی کنایه از رفتن به سوی او. مفهومش این هست که نمیتوان از مطلوب دل برید و نمیتوان به او رسید. هدهد این رو یادآوری میکنه، میگه آن کسی که اون رو بشناسه دوریشو نمیتونه تحمل کنه و کسی که به سمت او حرکت میکنه باز نمیتونه به او برسه. اما چون از خطرات راه اندکی بیشتر سخن به میان آورد، برخی از مرغان از همراهی باز ایستادند و زبان به پوزش گشودند. بلبل گفت: من گرفتار عشق گلم، با این عشق چگونه میتوانم در جستجوی سیمرغ این سفر پرخطر را بر خود هموار کنم؟ هدهد به بلبل پاسخ داد: مهرورزی تو بر گل کار پاکان و راستان است، اما زیبایی محبوب تو چند روزی بیشتر نیست. این قسمت رو بچه ها بررسی می کنیم. اما چون از خطرات راه اندکی بیشتر سخن به میان آورد، هدهد خطرات راه رو بیشتر توضیح داد. بعضی از پرندگان، مرغان پرندگان، از همراهی باز ایستادند، کنایه از اینکه منصرف شدند، خودداری کردند و زبان به پوزش گشودند، کنایه از عذرخواهی کردند. بلبل گفت که من گرفتار عشق گل هستم. گرفتار عشق گل، یعنی من عاشق گل شدم. با این عشق نمیتونم در جستجوی سیمرغ این سفر پرخطر رو بر خودم هموار کنم، یعنی اون رو بپیمایم، کنایه از آسان گرفتن. اما هدهد جوابی که داد مهرورزی به معنی عشق، عشق تو بر گل کار پاکان هست. پاکان و راستان الفانونشون الفانون جمع، انسانهای پاک، انسانهای درستکار، راست، راستان. اما زیبایی محبوب تو چند روزی بیشتر نیست. گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته‌ای گیرد زوال. زیباییش یک هفته است، یعنی اینکه زیبایی گل پایدار نیست اما زیبایی معشوق پایداره. هدهد به بلبل چنین پاسخ داد: ناپایداری عشق مجازی رو و بی ارزش بودن عشق مجازی رو و همچنین دست نیافتنی بودن معشوق حقیقی رو براش توضیح داد. بیت 11: گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته گیرد زوال. اگرچه پیوند وابسته ساز هست، صاحب جمال به معنی زیبا، زوال هم به معنی نابودی. حسن به چه معنیه؟ آفرین، زیبایی، زیبایی چهره. پس حسن او در هفته‌ای زوال گیرد کنایه از این که در مدت کوتاهی زیباییش از بین میره. مفهوم این بیت زوال پذیری عشق مجازی. خب حالا رفتیم سراغ طاووس. طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتیم، روزگاری دراز در بهشت به سر بردم. مار با من آشنا شد، آشنایی با او سبب گردید که مرا از بهشت بیرون کنند. اکنون آرزویی بیش ندارم و آن این است که بدان گلشن خرم بازگردم و در آن گلزار با صفا بیاسایم. مرا از این سفر معذور دارید که مرا با سیمرغ کاری نیست. طاووس بهانه‌ای که برای عدم همراهی خودش آورد این بود که من مرغ بهشتی هستم، من پرنده بهشتیم و روزگاری دراز، کنایه از روزگار خیلی طولانی، زمان بسیار زیادی در بهشت به سر بردم. مار با من آشنا شد و آشنایی با او باعث شد که من از بهشت رانده بشم. بچه ها، طاووس نماد انسانهای زاهد و عابدیست که فقط به بهشت رفتن فکر میکنن، عبادت میکنن به امید به دست آوردن بهشت. طاووس و مار و بهشت تناسب دارن. بیاسایم یعنی استراحت کنم و مار هم نماد انسانهای فریبنده است. اکنون آرزوی بیش ندارم و آن این است که بدان گلشن، به معنی باغ و بوستان استعاره از بهشت، گلشن خرم بازگردم. خرم به معنی باصفا و در آن گلزار باصفا، گلزار هم اسم وندی هست، ترکیب وصفی داریم، گلزار باصفا. بیاسایم یعنی استراحت کنم، از مصدر آسودن. مرا از این سفر معذور دارید که مرا با سیمرغ کاری نیست. باز را در اینجا رای مالکیت و تغییر فعله، یعنی من با سیمرغ کاری ندارم. هدهد پاسخ گفت: بهشت جایگاهی خرم و زیباست، اما زیبایی بهشت پرتوی از جمال سیمرغ است. بهشت در برابر سیمرغ چون ذره‌ای در برابر خورشید است. هدهد جواب طاووس رو چنین داد: درسته که بهشت جایگاه بسیار با صفا و زیباییه، اما زیبایی بهشت پرتوی از جمال سیمرغه، یعنی اون زیبایی بهشت در برابر جمال معشوق یا خداوند یک جزئی از کله، پرتوی از جمال خداست. بهشت در برابر سیمرغ مثل ذره‌ای در برابر خورشید. پس ما آرایه تناسب داریم. گلشن به معنی بوستان استاره از بهشته و آرایه تشبیه رو دیدیم، بهشت در برابر سیمرغ مثل ذره در برابر خورشید. ذره و خورشید تضاد دارن، پرتو و خورشید تناسب دارن. تلمیح به داستان از بهشت رانده شدن طاووس و فریبش توسط مار رو میگه و سیمرغ هم استاره از خداونده. عزیزان من، این درس رو تا اینجا نگه دارید و نکات زبانی، ادبی و فکری اون رو خوب مطالعه کنید. انشالله جلسه آینده ادامه این درس رو بررسی می‌کنیم و از نمادهای اون هم به خوبی رمزگشایی می‌کنیم. براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم و همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که لحظات به کامتون باشه و یاد خدا همیشه همراه شما گرامیان. و اما دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه ترتیل قرآن کریم باشید که این برنامه رو به مدت 59 دقیقه تقدیم شما گرامیان میکنیم.
صلي على النبي. آل محمد، اللهم صل على